سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات. بشنو ای پیک، خبر گیر و سخن باز رسان. درود بر شما همراهان خوبم، لحظات عصرگاهیتون به خیر باشه. ممنون هستم از همراهی تک تک شما عزیزان. تا یادم نرفته بگم خدمتون که خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 پل ارتباطی ما با شما خوبان هست. در طول 24 ساعت شبانه روز مجموع برنامه‌ای که از رادیو معارف میشنوید، هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقادی راجع به اونا داشتید میتونید با ما در میون بذارید. دوست داریم که صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم و پیامک های زیبا و دلنشین شما رو قرائت کنیم. خب در ادامه مجموع برنامه های بخش سوم در خدمتون هستیم با برنامه شجره طیبه. در هفته بسیج به سر میبریم، یاد و خاطره دلاور مردان و حماسه سازان و بسیجیان این مرز و بوم رو گرامی میداریم. شجره طیبه، پیشکش شما دلاور مردان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی یا علی.
خدایا وقتی انسان این بچه های بسیجی را میبیند که با چه اطمینانی از بهشت و دوزخ سخن میگویند، از خودش شرمنده میشود.
شجره طیبه.
بسیج این توانایی رو خواهد داشت که در اصلی ترین عرصه های جامعه به صورت پرقدرت ظاهر بشه و اثر بگذاره، هم در عرصه علم، هم در عرصه فرهنگ، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه خدمت رسانی.
نومت بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت فخر کشور ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس و ثنای بی حد بر خدای بی همتا و سلام به شما عزیزان معارفی. دوستان، با برنامه شجره طیبه در اولین روز از هفته بسیج همراه شما عزیزان هستیم. به شما مردم بسیجی، به شما بسیجیان و خانواده های فداکارتون تبریک و تهنیت عرض می کنیم هفته گرانقدر بسیج رو.
ای فروغی زدیز چهره شما عیان، تیغ حیدری به صفدری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت ای بسیجیان، نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت فخر کشور ماست.
زمانی که حضرت روح الله امام خمینی رحمت الله علیه ضرورت تشکیل ارتش 20 میلیونی رو گوش زد کردن و بسیج همگانی رو بیمه کننده انقلاب نوپای اسلامی در برابر خطرات و دشمنی ها دونستن، کسی تصور نمی کرد که این شجره طیبه اینجور شاخ و برگ پیدا کنه و رشد پیدا بکنه. اما در این 40 سال که از انقلاب اسلامیمون گذشته، ارزش ها و استعداد های بسیج یکی پس از دیگری ظهور کرده و بالندگی این نهاد مردمی همچنان ادامه داره. در برنامه این هفته صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین توی سرکانی، نماینده محترم ولی فقیه در بسیج رو میشنویم و ایشون در خصوص علت تأسیس بسیج توسط امام خمینی رضوان الله تعالی علیه صحبت میکنن. بخش اول گفتار حجت الاسلام و المسلمین توی سرکانی رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر همه شنوندگان عزیز رادیو معارف عرض ادب و سلام و احترام دارم. در این برنامه هایی که قرار محضرتون تقدیم بشه، پیرامون موضوع بسیج با شما مطالبی رو مطرح میکنم و گفتگو میکنم. امیدوارم که مفید باشه. خب ایام هفته بسیج هست، بسیجی که برای انقلاب اسلامی منشأ خیر و برکت بوده، منشأ پیشرفت و تحول بوده، منشأ امید و عشق بوده، منشأ ناامیدی دشمن از تسلط مجددش بر کشور بوده. خلاصه بسیجی که گره گشایی کرده، هر کجا حضور پیدا کرده. نکته اولی که محضرتون عرض میکنم پیرامون علت تأسیس بسیج توسط حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. اگر در زندگی حضرت امام و مبارزات حضرت امام خمینی تحقیق و پژوهشی صورت بگیره، میبینیم که امام قبل از انقلاب اسلامی و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به فکر تشکیل بسیج بودند. مشخصا در سال 1150-1151 در عراق حضرت امام این فکر رو مطرح میکنن و معتقدن که برای سرنگونی طاغوت و نظام ظالمانه شاهنشاهی چاره جز تشکیل بسیج نیست. حتی کلمه بسیج رو در همون سالها به کار میبرند در برابر یک پیشنهادی از برخی از گروه های انحرافی که آمده بودند در نجف و به امام پیشنهادی داده بودند که ما جوانهایی رو داریم که متشکل هستن، سازماندهی شده هستن و اینها میتونن تحت امر شما وارد میدان بشن. حضرت امام چون به اون سازمان و گروه اعتقادی نداشتن و اون سازمان رو انحرافی میدانستن، به این پیشنهاد جواب رد میدن و خودشون در یک جلسه مطرح میکنن که ما باید به فکر تشکیل بسیج باشیم.
بسیج بسیج خلق قهرمان، ز مرد و زن ای دلاوران، که پا شوید هم صدا شوید، تا شوید ایمن از هر طوفان. ارتش مقاومت شد برپا، تازه ریشه برکند دشمن را. امر رهبر این که سامان یابد، ارتش 20 میلیونی، ارتش 20 میلیونی در هر جا.
بسیجی بلبل خوشخوان گلزار جبهه ها بود و امروز باران معنویت در کویر رفاه گرایی و راحت طلبیه. بازوان بسیجی بوسگاه روح خداست و بلندای قامتش مایه امید فرماندهی کل قوا. بسیجی عزیز، بهارت جاودان، برق سلاحت درخشان و بانگ تکبیرت بلندتر. دوستان عزیز، شنونده های همراه، شما بسیجیان گرانقدر در بخش گزارش مردمی به آشنایی با فعالیت‌های پایگاه‌های بسیج می‌پردازید. خیلی متشکرم از مشارکتتون در این بخش و از اینکه همراه هستید تا این قسمت رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید محسن میریونسی هستم، فرمانده پایگاه مقاومت بسیج امام رضا، حوزه شهید رجایی، ناحیه امام حسن مجتبی، سپاه علی ابن ابی طالب قم. خدمت شما عرض کنم که الحمدلله پایگاه امام رضا از بعد و تأسیسش جزء پایگاه فعال و نمونه استان بوده و حتی سال 92 در جشنواره کشوری مالک اشدر عنوان موفق ترین پایگاه بسیج کشور رو به دست آورده، حتی رتبه برترین فرمانده پایگاه در شجره طیبین صالحین در سال 92 و همینطور موفق ترین پایگاه در جشنواره مالک اشدر ناحیه امام حسن مجتبی سپاه علی ابن ابی طالب در سال 95 و همینطور موفق ترین پایگاه و فرمانده در اجرای برنامه راهیان نور در سال 96 شدند. یکی از چیزایی که تو پایگاه ما بسیار یعنی نشون میده که پایگاه فعالی هست و پایگاهی هست که به خاطر همینم هم در طول سال و شاید در طول سالیان متمادی نسبت به بقیه پایگاه متمایزش کرده، این هست که رابطه ما با هیئت امنامون، با امام جماعتمون و با اهالی مسجد بسیار رابطه نزدیک و تنگاتنگیه. یعنی این که ما بچه‌هامون بسیج رو خودشون جدا از مسجد نمیدونن. ما همه برنامه‌مون مسجد محور هست و تصمیماتی که گرفته میشه بر اساس اون نیاز مسجد انجام میشه. در حقیقت میشه گفتش که سه هدف کلان پایگاهمون اینها هست که خدمتتون عرض می‌کنم. یکی جذب جوانان به مسجد و بسیج هست، توسعه برنامه‌های مقابله با جنگ نرم دشمن به ویژه حالا در فضای سایبری، و مهمتر از همه تربیت نسل جوان انقلابی برای دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی. یعنی سعی کردیم این روحیه بسیجی و انقلابی رو تو تمام برنامه‌هایی که اجرا می‌کنیم حفظ بکنیم. یه سری نشست‌های سیاسی داریم که در طول سال برگزار میشه. برگزاری کاروان راهیان نور هست که الحمدلله 14 سالش عید سال 96 برگزار شد. ما برگزاری کاروان زیارت مشهد مقدس رو داشتیم به مدت 20 سال. در حال حاضر هم دوستان دارن فعالیت میکنن در مشهد اولی با حضور خود تولیت آسان قدس رضوی که این برنامه رو ایجاد کرده و فعالیت تو اون زمینه رو دارن انجام میدن. برگزاری یادواره شهدای خیابان شهید صدوقی قم رو داشتیم. تقریبا 22 سال هست که این کار داره انجام میشه با کیفیت عالی. برگزاری اردوهای جهادی هست، حالا یک روزه و دو روزه و حتی هفتگی که حالا کمتر بوده، اما اردوهای جهادی یک روزه و دو روزه همون فعال بوده. برگزاری ایستگاه‌های صلواتی و کمک به مستمندان و ایتام که حالا آخرین کاری که تقریبا انجام شد کمک به مردم عزیز کرمانشاه بود که انجام شد به مدت 4 شبانه روز 24 ساعته بچه‌ها با ایستگاه صلواتی که زده بودن. این تقریبا خلاصه و اون ماحصل برنامه‌ها و اهداف کلان پایگاه بود که حضورتون عرض کردم.
خب آقای عامری، دوستان وقتی بازیشون تموم شد سیستما رو خاموش کنید، چراغ هم خاموش کنید، دستون درد نکنه. یا علی، خداحافظ شما.
آخرینان اسطوره ساز، ایران ناباور یک تاز. غرور آفرینان اسطوره ساز، ایران ناباور یک تاز. همه 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 شیر مردان رو این تنان، همست 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 خواستاران آزادگان. همه 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 شیر مردان رو این تنان، همست 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 خواستاران آزادگان.
بخش دوم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین توی سرکانی، نماینده محترم ولی فقیه در بسیج آماده پخشه.
فکر تشکیل بسیج و علت تأسیس بسیج در قرآن مجید وجود داره. قرآن مجید در آیه 104 سوره آل عمران می‌فرمایند که یه امتی در میان مسلمانان باید تشکیل بشه که این امت وظیفش پیاده سازی و تحقق همه نیکی ها و معروف ها و مبارزه با همه زشتی ها و بدی ها باشه. آیه‌ای که محضرتون عرض میکنم آیه 104 آل عمران به این صورت هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. در این آیه شریفه میفرماید ولتکن منکم، باید، یعنی امر یک مطالبه الهی از مسلمانانه که از میان مسلمانان یک امتی باید تشکیل بشه، یک تشکلی باید شکل بگیره که چنین وضعیتی رو در میان مسلمانان ایجاد بکنه، اونها رو دعوت به خیر بکنه، امر معروف بکنه، نهی از منکر بکنه. بعد می فرمان چنین تشکلی، چنین تشکیلاتی با چنین راهبرد و رسالتی قطعا به رستگاری خواهند رسید. انشاءالله در برنامه بعدی مطالب دیگری رو محضرتون عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بر ما دشمن گرگنو یارد، خشم ملت بر سرش بارد. ایران عزمی آهنین دارد، بر دشمن آتش بارد. سر و تنم فدای میهنم.
بسیجی معنی صبر و قناعت، بسیجی مکتبش نور و شهادت، بسیجی اسوه‌اش چمران و همت، بسیجی معنی ایثار و غیرت، بسیجی شور و عشق است و رشادت، بسیجی رهسپار است با ولایت. بله، بسیجیایی که همراه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از آغاز مبارزات انقلاب اسلامی بودند و در دفاع مقدس هم بسیج ایران رو سرفراز کرد و در جبهه های نبرد حق علیه باطل حماسه ها آفرید. شما مردم عزیز بودید، شما بسیجیانی که حالا هم پای کار هستید و در دوران دفاع مقدس یادآوری باید بکنیم روزهایی رو که هر روز اتفاق تازه‌ای رقم خورد و پیروزی‌های جدیدی شکل گرفت. بخشی رو براتون داریم با عنوان یک روز یک عملیات، همراهی کنید لطفاً.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. رزمندگان سپاه اسلام به پیش، رزمندگان سپاه اسلام به پیش. یا حسین، یا حسین، یا حسین.
عملیات نصر 9، آزادسازی تپه شهدا، یکی از آخرین عملیات‌های تهاجمی و محدودی که پیش از عملیات بزرگ بیت المقدس 2 در محور شمالی جبهه نبرد با دشمن و مشخصاً منطقه عمومی حاج عمران رخ داد، عملیات تهاجمی نصر 9 بود. این حمله با شرکت نیروهای رزمنده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در روز یکم آذر ماه 1366 با رمز یا مولای متقیان علیه السلام آغاز گردید. طی این یورش نیروهای عملکننده ارتش با هدف آزادسازی دامنه جنوبی بلندی‌های گردکوه معروف به شهدا و شهید صدر وارد عمل شده و موفق شدند علاوه بر آزادسازی بلندی‌های 1985، 1980، 2080، 2060، 5 دستگاه تانک، 1 آتشبار خمپارانداز 120 میلیمتری، 1 آتشبار توپخانه 130 میلیمتری، 40 دستگاه انواع خودرو، 10 زاغه مهمات و 2 قبضه کاتیوشا را منهدم و 7 گردان کماندویی، توپخانه و پیاده دشمن را متلاشی سازند. از شمار تلفات و اسرای جنگی این عملیات برای دشمن 4600 تن کشته، زخمی و اسیر و از غنایم نیز چندین قبض سلاح سبک و سنگین به همراه مقدار زیادی مهمات گزارش شده است.
این جبهه اسلام است، این جبهه اسلام است، دل شور دیگر دارند، دل شور دیگر دارند.
این جبهه اسلام است، این جبهه اسلام است، دل شور دیگر دارند، دل شور دیگر دارند.
حقا که بر این محفل، حقا که بر این محفل، الله نظر دارن، الله نظر دارن.
این جبهه اسلام است، این جبهه اسلام است، دل شور دیگر دارن.
بسیار ممنون و متشکرم از شما شنونده های گرامی، از شما بسیجیان گرانقدر، از اینکه این قسمت رو هم شنیدید. انشاءالله در برنامه بعد دوباره به شما سلام خواهیم کرد در برنامه شجره طیبه. با تبریک دوباره هفته بسیج به همه شما بسیجیان و دوست داران فرهنگ زیبای بسیج، همتون رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ای کار علیه ظالمان پیشه ماست، جان در ره دوست دادن اندیشه ماست. هرگز ندهیم تن به ذلت هرگز، در خون زلال کربلا ریشه ماست. پیکار علیه ظالمان پیشه ماست، جان در ره دوست دادن اندیشه ماست. هرگز ندهیم تن به ذلت هرگز، در خون زلال کربلا ریشه ماست، در خون زلال کربلا ریشه ماست.
عصر جمعه بسیار خوبی رو برای همه شما عزیزان و همیهنان خوبم آرزو میکنم. اینجا ایستگاه رادیوی معارف هست، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. امیدوارم برنامه ها تا این لحظه مورد توجه، عنایت و پسندتون واقع شده باشه و انشاءالله ادامه برنامه ها بتونه از این رسانه دینی رضایت خاطر شما عزیزان رو در پی داشته باشه. دوستان خوبم، غروب آفتاب امشب 16:58 دقیقه است و لحظه آسمانی از آن مغرب به افق شهر قم 17:17 دقیقه. در ادامه مجموع برنامه های بخش سوم در این لحظه نوبت برنامه اندیشه هاست با موضوع نشست علمی عرفان و نوآوری، مده به مدت حدود 40 دقیقه. بشنوید.
آزادی از دیدگاه
عدالت بشر در این افکن راهی
با قانون جاذبه عمومی.
اگر جامعه انسان را
پرسش هرمنوتیک دانان این است که
دور از علم همون اصطلاح مساوی با سایه میشه
اساس و مبنای فکری.
اندیشه ها
بسم الله الرحمن الرحیم. دانشوران ارجمند سلام، با برنامه اندیشه ها از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف در خدمت شماییم. در دو برنامه قبل بخشهایی از نشست علمی عرفان و نوآوری را تقدیمتان کردیم. این نشست چندی پیش به همت دفتر جنبش نرم‌افزاری و با حضور فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی در تالار همایش‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم برگزار شد. حجج اسلام حسن رمضانی، حمید پارسانیا، سید یدالله یزدانپناه از کارشناسان این نشست بودند. در مجال امروز دومین و آخرین قسمت از آن را برایتان پخش می‌کنیم. لطفاً تا پایان برنامه همراهمان باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
عرفان به عنوان یک نظام فرهنگی به دو بخش عملی و نظری تقسیم می شود. بخش عملی عرفان به تصفیه قلب از رذایل و اتصاف روح به فضایل و نیز به روابط انسان با خود و خداوند می پردازد. اصول و قواعدی که در عرفان عملی توضیح داده شده به وصول انسان به خداوند و مسیر آغاز و مراحل آن مربوط است. یعنی شخص برای نیل به خداوند از کجا شروع نماید و چه مراحلی را باید طی کند و در این طریق چه موانع و مشکلاتی وجود دارد و چه حقایقی بر قلب او وارد می شود. عرفا اعتقاد دارند که این مراحل باید با اشراف و مراقبت یک انسان کامل که قبلا این مسیر را پیموده و به سختی راه آگاه است صورت گیرد که از آن به طایر قدس یا خضر راه تعبیر می شود. این مرحله از عرفان سیر و سلوک نامیده می شود. باید در مسیر عرفان الهی معرفت پیدا کرد تا بتوان به مقام قرب الهی نایل گشت. بزرگان و عارفان و فیلسوفان در راه عرفان و شناخت خدا ریاضت‌ها و سختی‌های فراوانی کشیدند تا به این درجه و مقام رسیدند. بخش دیگر عرفان نظری است که در آن درباره شناخت خداوند و حقایق عالم و چگونگی رجوع آنها به حقیقت الهی بحث می‌شود. عرفان نظری یعنی جهانبینی عرفانی که چیزی شبیه به فلسفه است و بینش خاصی در مورد هستی و انسان دارد، یعنی آن نظری که عارف و عرفان درباره جهان و هستی دارد. اندیشه عرفان و تصوف در میان فیلسوفان جهان اسلام تأثیرات بسیاری داشته است.
در این بخش از برنامه سخنان حجت الاسلام سید یدالله یزدان پناه را درباره عرفان و نوآوری در عرفان تقدیمتان میکنیم.
بحث نسبت عرفان و سیاست میتونه به چند بخش تقسیم بشه و اگر ما این عنوان رو انتخاب کردیم ظرفیت شناسی عرفان در باب سیاست، یکی از اون بخش هاست. گاهی سوالهایی که میشه من احساس میکنم برداشت این شده که ما تمام حوزه سیاست رو با همه جوانب الان باید بحث کنیم. واقعیت اینه که ما خیلی از مسائل رو باید، خیلی از پرسش ها رو باید داشته باشیم و بخش های متعدد رو مطرح کنیم که مجموعهش نسبت عرفان و سیاست هست. ولی الان این سوال اصلی است ابتداءً، که تقریبا اولین مرحله است که گهگاهی این سوال هم مطرح میشه که اساساً عرفان میتونه در فضای سیاست بیاد؟ آموزه های عرفان اصلا اجازه میده؟ حالا بخشی بعضی ها گفتن اساساً عرفان یعنی حوزه فردی مثلا، یا برخی ها گفتن عرفان یعنی صلح کل، پس اصلا نباید. مطالب بسیاری در این زمینه گفته شد. ما اینجا میخوایم عمدتاً ظرفیت سنت اسلامی رو در باب عرفان، ظرفیت سنت عرفان اسلامی رو در باب سیاست بررسی کنیم. اصلش سوال اصلی اینه، یعنی ما میخوایم ببینیم آیا این عرفانی که ما باهاش روبرو هستیم در سنت اسلامی، عرفان اسلامی که داریم، آموزهاش بهش اجازه میده که بیاد در مسائل سیاست وارد بشه، یا این آموزهای بهش این اجازه رو نمیده. من نمونه عرض کنم، برخی از عرفان هاست اصلا به گونه ای خود رو تعریف کرده و آموزهای رو ترویج کرده که اصلا از اون نباید توقع داشت ورود در مسائل اجتماعی، ورود در سیاست و نظر دادن در باب سیاست، و گاه اصلا کل اینها رو بی اعتبار میدونه به نحو کلی. چون این عرفانی طبیعتاً نسبتش نسبت منفی است. من دیدم برخی از این عرفان‌های دیگر وقتی این گونه شدن، کسانی که خواستن وارد بشن اومدن گفتن این بخش از آموزه رو ما اصلا میذاریم کنار از عرفان خودی خودشون، باید یه آموزه دیگر رو اضافه کنیم تا برسیم به مسئله سیاست. بعضی ها این گونه عمل کرد، ولی ما عرضمون این نیست. ما میخوایم بگیم تو عرفان اسلامی این ظرفیت وجود داره، و بعد از اون، بعد از این بازشناسی ظرفیت، مسلما بسیاری از مراحل رو باید طی کنیم. تئوری پردازی های در باب آموزه های عرفان در حوزه سیاست مرحله بعدی است که باید بهش پرداخت، و انصافا کارهای فراوانی داره، و به عنوان نوآوری هم که گفته میشه، یعنی میشین رو بست داد، به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، به ویژه بعد از حرکت حضرت امام. به نظر من حرکت حضرت امام خیلی واضح است، اشباعات عرفانیش بسیاره، بلکه بنیاد اساسی از یک جهت، از یک منظر بنیاد اساسی برای ورود در مسائل سیاست برای حضرت امام یه مرحلهش در از یک منظر عرض کردم، مسئله عرفانه، از یک منظر فقه که انشالله حالا شاید در ادامه یه اشاره بکنم. حضرت امام برای ما الگوی خیلی خوبی است، فکر میکنم جای بررسی زیادی رو داره. کمتر ایرانی هست که با آموزه های از امام آشنا شده باشه و بعد توش مسئله عرفان رو در وادی سیاست نبینه. ما اولا میخوایم ابتدا از اونجا شروع کنیم. کم کم به نظر من خود از امام یه الگویی است که ما میتونیم ازش خیلی درس بگیریم و اندیشه های ریز مسائل عرفانی رو که در سیاست چگونه وارد میشه میشه بررسی کرد. و باز ما یک سرمایه دیگری داریم که نباید از او غفلت کنیم، بزرگترین سرمایه ماست، و اون قرآن و سیره امامان معصوم و سیره 14 تن معصومه. این هم یک سرمایه است، من الان نمیخوام واردش بشم. ببینید در قرآن رسول الله در جنگه، داره میجنگه، ولی سراسر معنویت و عرفان توش حاضر. این چیزی است که در آموزهای قرآنی وجود داره. در بسیاری از حرکت‌های سیاسی رسول الله که قرآن در قرآن منعکس شده، همیشه مسئله توحید درش موج میزنه، با اون فضای عرفانی درش موج میزنه، در این حال فضای حرکت سیاسی است، و این سرمایه های بسیار هست. من انشاءالله بعدن عرض میکنم عرفان حتی این ظرفیت رو برای خود به رسمیت شناخته، یعنی استفاده از متون دینی برای اینکه عرفان جهت درست پیدا کنه، انشاءالله عرض خواهم کرد در ادامه. پس موضوع اصلی ما اینه که اساساً این عرفان با آموزه‌هایی که داره این اجازه رو میده که وارد در سیاست بشه. هنوز نمیخوام به جزئیات بپردازیم. مثلا مسلما بحث سیاست رو بخوایم بکنیم باید یه مبانی انسان شناسانه رو درست کنیم. خب مبانی انسان شناسانه ای که عرفان میگه چه چیزهایی است، میشه اونها رو هم مطرح کرد.